بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 218، سطر چهارم، متن. قال قلت فما اقول، قال لا جسم ولا صورت و هو مجسم الاجسام و مصبر الصور، لم يتجزا و لم يتناهي و لم يتزايد و لم يتناقص. بحث در رد هشامین بود. هشام ابن سالم گفته بود خداوند صورت است، هشام ابن حشم گفته بود خداوند جسم است. امام این دو قول رد می کردند. نمیگیم این دو قول آنها را، چون ممکنه همونطور که توجیه کردیم قول آنها نباشه. بر اثر مباحثه این مطلب مطرح شده، ولی اونها قائل به این نبودند. امام این دو قول رو رد میکنن. حالا میخواد گویندش هشام باشه، میخواد گویندش دیگری باشه. به سه دلیل رد میکنن. دلیل اول خوندیم، الان میخوام دلیل دوم رو شروع کنیم. امام در این دلیل دوم ابتدا جسم بودن رو و صورت بودن خداوند رو نفی میکنند، بعدن میپردازن به نفی لوازم جسم بودن و لوازم صورت بودن. هم خود جسم بودن و صورت بودن نفی میشه، هم تأکیدن لوازمشون نفی میشه، که با نفی لوازم باز میتوان گفت که خودشون هم نفی میشن. در بیان نفی جسم بودن خدا و صورت بودن خدا، استدلالی که هشام کرده رد میشه. استدلال این بود که موجود به دو قسمه، یا جسم است یا فعل الجسم، و فعل الجسم صورته. پس موجود یا جسم یا صورته. اگر چنینه خدا باید یا جسم باشه یا صورت، ولی صورت فعل مخلوق و خدا مخلوق نیست، پس خدا صورت نیست. نتیجه میگیریم که پس جسمه، چون وقتی موجود همین دوتا باشه، یکیشو نفی کنیم یکی دیگه‌اش متعین میشه. این استدلال هشام بود. امام این استدلال رو رد میکنند و با رد این استدلال، صورت بودن خدا و جسم بودن خدا باطل میشه. صورت بودن رو خود استدلال باطل کرد، جسم بودن هم باطل میشه. نتیجه گرفته میشه که خدا نه جسم است نه صورت. نحوه بطلان ابطال این استدلال این است که مبنای این استدلال باطله. این استدلال بر این بنا شد که موجودات دو قسمند، یکی جسم یکی فعل الجسم، بعد ادامه پیدا کرد و نتیجه داد که خداوند جسمه. اما این مبنا مبنای باطل، نمیتوان گفت موجودات منحصرن در جسم و فعل الجسم که صورته، بلکه موجود سومی هم هست که نه جسم نه صورته، بلکه خالق این دوتاست. وقتی موجود سوم رو ما قائل شدیم، نمیتونیم با ابطال یک موجود یعنی صورت، موجود دیگر رو که جسم نتیجه بگیریم. باید خالق الجسم و صورت بودن رو هم باطل کنیم تا نتیجه بگیریم که جسمه، چون سه تا فرضه. با ابطال یک فرض، یکی از دو فرض باقی مونده نتیجه گرفته نمیشه، بلکه اون دو فرض باقی موندن باید یکیشون ابطال بشه تا یکیشون متعین بشه. وقتی ما سه تا احتمال داریم، با ابطال صورت جسمیت معین نمیشه. برای تعین جسمیت باید خالق الجسم و صورت بودن هم باطل بشه. یکی از راه های ابطال خالق و صورت و جسم بودن اینه که ثابت کنیم که او جسمه. اگه ثابت کردیم که جسمه، معلوم میشه خالقی جسم صورت نیست و اینو ما الان داریم میخوام اثبات کنیم. از چه طریق میخوام اثبات کنیم؟ راه برای اثباتش نیست، این دلیل نمیتونه اثباتش کنه. همین اندازه که ما احتمال دادیم که خالق الجسم و صوره باشد کافیست که جسمیت رو باطل کنی و راه دیگه نداره که جسمیت اثبات بشه. این دلیل نمیتونه، حالا دلایل دیگه باید بحث کنیم، این دلیلی که شما آوردی دیگه نمیتونه. خب حالا واقعیت چیه؟ آیا خداوند میتواند جسم باشد و در این جسم بودن خالق الجسم و صوره باشد؟ صورت بودنش به خاطر مخلوق بودن که مدلول شد، جسم بودنش رو هم ما میخوام از طریق خالق الجسم بودن باطل کنیم، چون خالق الجسم بس جسم نیست. در همین جا یک احتمالی داده میشه و اون احتمال اینه که خب جسم باشد و خالق الجسم باشد، هم جسم باشد هم خالق الجسم، چه ایرادی داره؟ اینو شروع میکنم به جواب دادن. وقتی این جواب داده میشه معلوم میشه که خدا جسم نیست، مخ متعین میشه که فقط خالق الجسم و صوره باشد. من منظورم از این عبارت این بود که صورت بودن خود هشام باطل کرد، جسم بودن ما الان باطل میکنیم، دیگه متعین میشه در این که خالق الجسم و صوره باشد و جسم نباشد، نه جسم باشد نه صورت، بلکه امر سومی باشد که هیچ کدوم از اون کسای قبلی هم نیست. اما نحوه ابطال جسم بودن که خدا هم خالق الجسم و صوره باشد هم خودش جسم باشد یا صورت باشد، اینو چطوری باطل میکنی؟ یه قانون داریم که جائل چه چیزی رو جعل میکند، طبیعت رو جعل میکند یا فرد رو. گفته میشه طبیعت، طبیعت به ذات جعل میشه، فرد به عرض جعل میشه. خداوند انسان رو میآفریند، چه بخواد زید رو بیافرینه چه امرو چه بشر رو، انسان آفریده میشه. ولی این انسان چون باید مشخص باشه در ضمن فرد آفریده میشه. مجعول ماهیته، بنابر قول به اصالت ماهیت که مرحوم قاضی سعیدان طرفدارشه، ماهیت یعنی طبیعت نه یعنی فرد. وقتی که ماهیت جعل میشه یعنی طبیعت جعل میشه و فرد بالعرض جعل میشه، یعنی به توسط جعل ماهیت جعل فرد هم میشه. اصالت الوجودی ها میگن وجود شخصی فرد جعل میشه، اصالت المحابی میگن طبیعت جعل میشه، یعنی ماهیت جعل میشه، ماهیت همون طبیعته، ماهیت فرد نیست، دارای افراده. وقتی این ماهیت جعل شد، چون این ماهیت در فرد وجود داره پس فردم به واسطه جعل ماهیت جعل میشه، لذا میشه جعل بالعرض یعنی جعل محل واسطه. خب حالا اگر جسم که یک طبیعتی است میخواد جعل بشه و جائلش هم جسم باشه، جائل جسم باشه یعنی از اون طبیعت خارج نباشه، لازم میاد که جائل خودش را جعل کند، چه خودش طبیعت دیگه، خودش دارای طبیعت جسمیت و همین طبیعت جسمیت رو جعل میکنه، نه فردی باشد فرد دیگر رو جعل کند، چون قرار شد که جلب فرد تعلق نگیره. نمیگیم فردیست که فرد دیگر رو جعل میکنه، بلکه میگیم فردی است که طبیعت رو جعل میکنه، یعنی طبیعت خودش رو، که طبیعت خودش هم جسمیته، لازم میاد خودش جعل خودش باشه و این غلطه. پس این که خداوند جسم باشه غلط. این استدلال ایشونه. پس در این استدلال دو مطلب آمد، یکی این که امر موجود دائر نیست بین جسم و صورت، بلکه موجود سومی هم داریم، این یه مطلب بود. مطلب دوم این که اون موجود سوم نمیتونه مندرج باشه در یکی از این دوتا، نمیتونه جسم باشه نمیتونه صورت. جسم باشه لازم میاد که وقتی جسم رو میافرینه خودش آفریده باشه، صورت باشه لازم میاد وقتی خود صورت رو میافرینه خودش آفریده باشه. و خود آفری با آفریدن باطله، پس این که خدا جسم یا صورت باشه باطله. توجه کنید استدلال دو مطلب داشت، با دو مطلب تمام شد. ممکنه شما نقص کنید که بنابر اصالت وجود خداوند وجود رو می آفرینه و خودش هم وجوده، وجود رو می آفرینه خودش هم وجوده، پس لازم میاد شیء خودش رو آفریده باشه. جواب اینه که وجود طبیعت نیست که خدا بشه یه فردش، مخلوقات بشن فرد دیگر. تا بگیم اگر خداوند وجود را آفرید طبیعت خودش را آفریده، اینطور نیست. وجود طبیعت نیست، وجود شخصه. اشخاص رو باید با هم بسنجیم، یعنی شخص خدا رو با شخص ممکنات. مشا میگه تباین بینشون هست، مشا میگه بین وجودات تباینه، پس مباینی داره، مباینی میافرینه نه چیزی خودش رو میافرینه. بنابر نظر مشا مشکل حل. صد را در ابتدای راه قائل به تشکیک وجود میشه و معتقد میشه که اگرچه حقیقت وجود یکیست ولی مراتب وجود متفاوته و مراتب مقومند، و مراتب مقومند یعنی مرتبه وجود مقوم وجود است، مرتبه عقل مقوم عقل است، مرتبه نفس مقوم نفس و هکذا. و این مقوم ها باعث جدایی میشن، یعنی این وجود از این وجود جدا میشه چون مقومش جداست، چون مرتبهش جداست، مرتبه یعنی مقوم، پس مقوم ها جداست. وقتی مقوم جدا بود وجود خدا مباینت پیدا میکنه با وجود ما به لحاظ مرتبهش، وقت نتیجه میگیریم که پس باز خدا موجود دیگری را آفرید نه خودش را آفرید. بنابر نظر تشکیش هم مشکل حل. بنابر نظر وحدت وجود که عرفا میگن، میگن او وجود است و ما حکایت وجود، ما اصلا وجود نیستیم، از سنخ او نیستیم، پس باز خدا موجودی را، چیزی را آفریده که غیر از طبیعت خودشه. بنابر اصالت وجود چه قائل به تباین وجود بشیم، چه قائل به تشکیک وجود بشیم، چه قائل به وحدت وجود بشیم، در هر سه حال خداوند خودش را نیافریده. اما بنابر اصالت ماهیت خب بازم خداوند خودش را نیافریده، مگر اینکه خدا را جسم بدونیم و بگیم خالق الجسمه. اخ لازم یه جسم آفریده باشه، یعنی طبیعت جسم طبیعت جسم را، یعنی خودش خودش را، و این باطله. بنابر اصالت وجود که حل شد مشکل، بنابر اصالت ماهیت هم مشکل حله، ولی اگر کسی خداوند رو جسم بدونه این مشکل رو پیدا میکنه که لازم میاد خدا خودش را آفریده باشه. صورت هم باشه همینطور، بالاخره صورت هم او آفریده، پس اگر خدا صورت هم باشه لازم میاد که خودش خودش آفریده باشه، چه جسم باشد چه صورت باشد، چون خالق هر دو لازم میاد خالق خودش باشه. خداوند شامل همه مراتب نمیگیم هست، میگیم که خداوند مرتبه‌ای بالاتر از بقیه مراتب داره، یعنی هر مرتبه‌ای که بقیه دارن او دارد ما اضافه، نه اینکه مراتب خداوند همون مراتب ممکناته، او مراتب ممکنات رو دارد نه اینکه بدون حد ممکنات، بدون حد ممکنات. یعنی مثلا فرض کنید که این ممکن 2 درجه است، اون 3 درجه است، اون 5 درجه است، خداوند مثلا 100 درجه است. خب این 100 درجه همه اینا رو داره، اما اون 100 درجه خودشه، درجات اینا اونجا جمع نشدند، پس بازم جداست، بازم خداوند از اونها جداست. اگر درجات امکانی رو جمع میکردیم اونجا و خدا مشتمل میشد به این ممکنات، میگفتیم باز خودش خودشو داره جعل میکنه، یا خودش بعض خودشو داره جعل میکنه. اما چون مرتبه‌ای که خداوند داره نه اون مرتبه است، یعنی همون مرتبه نیست، همونطور که عرض کردم این صد اون مثلا 2 و 3 است، خب این صد مشتمل بر 2 و 3 است، ولی 100 2 و 3 خودشو داره، نه 2 و 3 اون رو داره، نه اون 2 و 3 رو داره، 100 2 و 3 خودشو داره. بنابراین
2 و 3 خودش
برای در 2 و 3 خود است، اسمشون یکیست، مفهومشون یکیست،
واقعیتشون
یکی نیست. هیچ که قبول نمی کنه که واقعیت امکان با واقعیت وجود یکیست. قائل تشریک هرگز اینو نمیگه، میگه این مرتبه مقدم اینه، یعنی اگر این مرتبه رو برداری دیگه این نیست. وقت چطوری شما 3 رو میبرید اونجا؟ نه، مرتبه واقعیته، اعتبار نیست، مرتبه در تشریک واقعیته. مثل رنگ سیاه و سیاه‌تر، رنگ سیاه و سیاه‌تر فقط به اعتبار فرق میکنه یا با واقعیت فرق میکنه؟ نور روشن روشن‌تر واقعیتش فرق میکنه. اصلا مراتب تشکیل، مراتب واقعی تشکیل که میگیم، تشکیل از صدق رو نمیگم، ما تشکیل واقعی رو دارم عرض میکنم. خب پس این 3 رو اگر شما بردارید ببرید تو 100 باطلش میکنید، چون مرتبهش که 3 ازش میگیرید، اون 3 که تو 100 وجود داره اون این 3 نیست.
پس خداوند تو اون 3 با حد نیست، وجود نداره،
با حد نه، خدا نیست. در تشکیک میگیم خدا نیست. شما رفتین سراغ وحدت وجود، شما رفتین سراغ ظهور خداوند. بله، احاطه رو قبول داره تشکیک، تشکیک احاطه رو قبول داره ولی سنخیت رو قبول نداره. هیچ کی سنخیت رو قبول نداره. ببینید تشکیک نمیگه خداوند ظاهر شده ولی موجود، تشکیک اینو نمیگه، اون عارف میگه. نمیگه خداوند 100 درجه‌ای خودش رو رقیق کرده، ظاهر کرده در این موجود 100 درجه‌ای، اینو نمیگه. مشک قالب تشکیک اینو نمیگه. قالب تشکیک میگه اون 100 با این 3 فرق داره. شما در اول شواهد روی مراجعه کنید، صدر اونجایی که میخواد حرف تشکیک و به حرف مشاب نزدیک کنه و جمعشون کنه، اصلا مدعی میشه که مراتب تشکیک با هم تباین دارن، تباین دارن، و به همین جد برشون میادنه به قول مشاکه اونم قائل به تباینه. این تشکیک رو برمیان میتباینه. بله،
وجود خدا با وجود
هم تباینه،
دو تا وجود متباینه.
بله بله، دو تا وجود متباینه. مشا میگن مشا تصریح میکنه به تباین، تشکیک تصریح به تباین نمی کنه، ولی وقتی بهش دقت میکنه، رستگی میکنه، این آخر سرسش تباین در میاد. یعنی در واقع به خاطر تباین مراتب، به خاطر تباین مراتب این دو موجود با هم تباین دارند. تباین رو ابتدا میگیم تو مراتب که مثلا تباین دارند، ابتدا تباین میبریم تو مراتب، وقتی بردیم تو مراتب خود صاحب مراتب رو هم متباین میکنه. بله، تشریف وحدت وجود مردوده، بنابرای قول به تشریف وحدت وجود مردوده، بنابرای قول و وحدت وجود هم تشکیک مکتوده. صدرا در ابتدای راه تشکیکی میشه، ولی در آخر وحدت وجودی میشه، یعنی عوض میکنه، نه که تشکیک و وحدت وجود جمع کنه. تشکیک و وحدت وجود جمع نمیشه. 3 تا مبناست: تباین، تشکیک، وحدت وجود. تباین و تشکیک یک جور به هم بر میگردونه، اما وحدت وجود به اونا بر نمیگرده. وحدت وجود اصلا وجود برای بقیه قائل نیست، چه وجود متباین که وجود مشکل
است.
وحدت تشکیکی غیر از وحدت وجوده، وحدت تشکیکی غیر از وحدت وجوده. بله، در تشکیک وحدت هست. در این کسرت کسرت هم از در این نبته
ولی تشکیل
احاطه به اون معنا، احاطه به اون معنایی که در وحدت وجوده در تشکیل نیست، احاطه هست. همه قول به تبایان هم احاطه هست، احاطه رو همه شون قبول دارن، ولی احاطه معناش فرق میکنه. احاطه یعنی قیومیت، نه احاطه یعنی ظهور دارد و در اونجا هم هست. احاطه من قیومیت، این احاطه قیومیت همه شون قبول دارن. عارفم خدا رو در خلق قبول نداره، هیچ وقت عارف نمیگه خدا در خلق.
حلول میشه،
حلول میشه، من حلول میشه باطله. میگه که ظهور خدا در خلقه، یا یه به عبارت دیگه رقیقه خدا خلقه. رقیقه یعنی تنزل. مثلا فرض کنید همین مطلبی که ما میگیم که ذهن ما مطلبی دارد و بعد به لفظ میاد، اون چه که در ذهن ماست تو لفظ نیست، اون همون جا سر جای خودشه، اون مطلب عقلی سر جای خودشه، توی لفظ نمیاد، تو لفظ ما ظاهر میشه. یعنی شما از این لفظ ما میفهمید که تو عقل ما چی بوده. یا رقیقش این لفظه، هر جور تعبیر کردید، بگید ظهورش در این لفظه یا رقیقش تو این لفظه، ولی خود اون مطلب عالی عقلی همونجا صرف خودش محفوظه، تو این لفظ نیمده، بلکه لفظ رو طوری قرار داده اون عقلی، این لفظ رو طوری قرار داده که این لفظ بتونه حکایت رو عقلی بکنه، من شما بفهمیم اون گوینده چی تو ذهنش بوده. نه این درست نمیگه، درست نمیگه. اگرم میگن غلط گفتند. اینجا هست یا اینجا ظهورشه؟ خودش اینجا هست؟
ظهورش
بله، ظهورش دقیقش خودش که اینجا نیست، جلبش هست. بله جلبش، من در همین عرض میکنم جلبه خداوند در خلق هست، ولی خود خدا در خلق نیست. جلوه یعنی همین که بارها من عرض کردم، عکس زید توی آینه افتاده، اونی که توی آینه افتاده جلوه یا زید، خود زید نیست. مثاله، ولی مثال هم ممکنه فرق داشته باشه، یه فرقایی با ممثل داره، ولی در اون بچه شبهی که ما داریم تفاوتی نیست. مثال ها شبیه نمیخوام، ما قالب تشبیه نیستیم، مثال داریم میزنیم، یعنی آیت، آیت رو داریم بیان میکنیم، هیچ وقت در اینجا ما تشبیه نمیکنیم. نگید تشبیه، بله شعال، هر چی اسمشو میذارید، خیلی کلمات ما گویا نیست، ممکنه بعضی کلمات گویاتر باشند، بعضی منحرف تر کننده باشند، منحرف کننده تر باشند، ولی بالاخره مطلب روشنه که خداوند خودش جدای از ماست، نه ماست، ظهورش در ماست. ولی اگه بگیم خود خدا تو ما هست، میشه شرک. هرچیم تعبیرش اینطور باشه تسامح در تعبیر داره، و اگر معتقدم باشه خیلی خطاست، خدا هیچ وقت تو موجودات نیست. خب خدا جدای از ما نیست، معناش چیه؟ معناش اینه که خدا در ماست، این معناش نیست. خدا جدای، مثلا این عکسی که تو آینه افتاده جدای از اون نیست، یا بگید او جدای از این عکس نیست. اما جدا نیست یعنی چی؟ یعنی این همینه یا اون نشون دهنده اینه؟ جدا اینه
که ما
جلوه
از خدا هستیم،
جلوه هستیم، جلوه خوبیه،
خدا هم در ما جلوه کرده دیگه،
جلوه کرده، اما ما جلوه خداییم، نه خود خدا. پس خدا در ما نیست، جلوهش در ما هست. اگه بگید خدا در ماست که خیلی خراب میشه. اگر کسی گفته چون مطلب رو واضح دیده توضیح نداده، ولی ازش بپرسید که منظور چیه، نمیگه خدا در ماست، میگه ما جلوه خداییم، همونطور که خودمون رو این کسی میکنیم، نمیتونه بگه ما خداییم. جز خداییم، خداییم، خود خداییم، بخشی از خدا در ماست، خود خدا در ماست، همه اپا غلطه.
ولی اگه نگه خود خدا در ما هست به این من نکی فرور که اصلا خود یه جایی لازمی خدا نباشه دیگه، از خدا که همه جا هست یه طور بعد در ما باشه در نه در خلوی
اصلا هیچ هیچ جور نمیتونیم بگیم خدا در ما هست. حالا به هر نبی میخوان تبیینش کنید، خدا در خلق نیست، خدا در خلق نیست، نه اینکه جلبش هم نیست، کاملا منعزلش نمی کنیم، میگیم خدا در جلبش در خلقه. و ما میگیم خدا همه جا هست یعنی چی؟ خدا همه جا هست یعنی چی؟ یعنی کل جهان رو بگردید جز خدا، صفت خدا، فعل خدا چیزی پیدا نمی کنید. اینه معناش. نه یعنی خدا همه جا هست، یعنی تو منم هست، تو شما هست. این که خب میشه شرک.
وقت
تو ما نیست،
جلوه
خدا هست. من که دارم میگم جلوه خدا هست، خود خدا رو میگم نیست. شما اصرار میکنید که خود
خدا تمامه که نمیتونه باشه، کل هستی خودشه،
در حال
ما یه بخشی از خدا
هست. نه ما بخشی از خدا نیست، همین از میکنه درست نیست. یعنی خدا خودش تیکه نکرده، یه تیکش تو من یه تیکش تو شما بزن، این نبوده. حالا تیکه کردن در وجود نیست، یه مثلا فرض کنید که قسمتی از وجود که ما بده، بله شعاع وجود که همون دقیقه وجوده، همون ظهور وجود اون در ما هست. مثلا خورشید رو ملاحظه کنید، تیکه از خورشید کنده نمیشه بیاد زمین. البته مثال غلطه، همون شعاع تیکه است، امروز میگن شعاع تیکه است، شعاعش میاد. بنابرای نظر قدیم، قدیم شعاع رو تیکه از خورشید نمیدونست، میگفت تولید میکنه خورشید، شعاع تولید میکنه، فعل خورشیده، از خورشید چیزی کم نمیشه. امروز میگن نه، چیزی از خورشید کم میشه. من بنابر نظر قدیم میگم، بنابر نظر قدیم شعاع خورشید چطور بود؟ ساخته میشد، یه به توسط خورشید ساخته میشد، چیزی از خورشید کم نمیشه. ما هم نسبت به خدا هم میتونیم به توسط خدا ساخته میشیم، چیزی از خورشید کم نمیشه، قسمتی از وجود در ما نمیاد، ولی ما میشیم واجب به وجود خدا، در حالی که ما واجبیم به ایجاب خدا نه به وجوب خدا. پس اینو نباید بگیم که از خدا چیزی در ما هست، بلکه بگیم از خدا جلوه ای در ما هست. البته
جلوه که میشه
عرفان شما خیلی آدم چیزی سوال میگه، هیچی از خودمون نیست. تشکیک میگه هیچی از خودمون نیست، تشکیک میگه وجود خدا مرتبه خودشه، در ما حقیقت وجود است با مرتبه خودمون، و این مرتبه با اون مرتبه فرق میکنه، یعنی سه با صد فرق میکنه، ولو صد مشتمل بر سه است، ولی مشتمل بر این سه نیست، مشتمل بر این سه نیست، چون این سه با حدودشه، اون سه که تو صد بی حدوده، بی حده، اون سه که الان منم با حدم، من اونجا نیستم، اونم اونجا نیست، نه صد تو سه هست، نه سه با حد توی صد هست، سه یکی دو حده بی حد، سه یکی دو صده بی حد، اینطوری میگن یالا. و باید هم اینطوری گفت، خلاف اینه بگن شرک میشه.
یعنی این همهش لفظه واقعا، حقیقتش که کسی نمیدونه، حقیقتش نیگه خدا همجا هست. حالا این همه خاطر که برای ما هم شما خدا نیستیم و یه طور تردیدی تنید اینا که شما مثلا نگید یه آخر زوری که مثلا میزنن رو برم بلی باقی هم برم
خدا، خدا همه جا هست یعنی همه جا حضور داره.
یعنی که در صحبت میکنه این من هم این لفظی که در صحبت من هستم یه جمعه یه خدا در خدا تو ما این حرکت که میکنه جمعه همه این جلوه خدا هستی.
شما جلوه میفرمایید ولی معنای جلوه اراده نمی کنید. اگه معنای جلوه اراده کنید این مشکل نداره.
خدا را از خدا منظر نکنیم، شما در خدا را منظر میکنیم، ما نمیم
منزل باشه، دسترسی به من نداشته باشه.
ما نمیخوایم شما
منزلش بکنیم به خاطر اینکه دستش شب نیفته، معبود نمیترسیم. اینکه خدا
بعد
این که بودی این معبودی از خدا نیست، خود شما نمو حرف نیست. بله، این مطلب روشن، مگه هرچی هست مطلب روشن
نیست
و تو بطفا خیلی تاریک. تعبیرها رو گاهی طوری میارن که مهمه، در این جور موارد تعبیر خیلی دقیق باید بیاد، نباید مهم بیاد. بعضی اوقات آدم فکر میکنه که وقت گرفته میشه، مطلبی که باید گفته بشه گفته نمیشه، یه خود از مطلب کم میذاره و این عبارتهاش رهزن میشه. من معتقدم اینجاها نباید نگران وقت بود، اینجاها باید حرف گفت، اینجا باید تمام قیود آورد، چون یه قید و نیاریم شنونده یه جور دیگه متوجه میشه. الان در بعضی کلاسایی که برای عرفان هست من نبودم، ولی اونجور جوار رو نقل میشه، پیداست که گوینده به خاطر بعضی ملاحظات بعضی قیوده حذف میکنه، وقت همین مشکل درست میکنه. قیود تماما اینجا باید بیان، تکران از تکرارم نباید نگران باشیم، از گرفته شدن وقتم نباید نگران باشیم. باید یک بار که گفتم قیود آوردیم، بار دوم با قیود بیاریم، نباید کوتاه بیام که یه جایی از قیود نیارید، حذف کنید، تقدیر بگیرید، مخاطب متوجه میشه. اما اینجا جای خطرناکیه، باید تمام قیود رو تیش هست یا صورت نگیره. میگیم خدا هست، در ما هست، خب بگو جلوه خدا در ما هست، چرا این حذفش میکنیم؟ ما مثال خداییم، ما در حضور خداییم. اینا تعبیرات باید همه طوری باشه که رهزن نباشه. نظر میکنم اینجا جای خطره، خیلی خطره، باید خیلی الفاظو گفت. حالا گاهی آدم غافل میشه، یه وقت لفظی رو باید بگه نمیگه، اما یه وقت عمدن نباید حذفش کرد، بلا خطر از میکنم زیاده و تأثیر خیلی بدی داره. حالا چرا عرفا رو اینقدر رد میکنند و نجس میدونند این حرفا، در حالی که اینجوری که مدام رد میزنم حرف مشکلی نیست، این که ما داریم میگیم حرف مشکلی نیست، به هر کدوم از فقها هم بگی نمیگن نجس. کلمات حذف شده، تقدیر گرفته شده، به مخاطب واگذار شده فهمش، یه نفرم نفهمیده، خلاف فهمیده، رضا گفتن نجسه یا حکم نجاست کرده، توجه میکنه که پس باید اینجا کلمات خوب گفته بشه، نباید حذف بشه، و الا همین مشکلی پیش میاد که برای عرفا الان پیش آمده. در حالی که وقتی به کلماتشون مراجعه میکنید ملاحظه میکنید خودشون میگن ما اصلا نمیگیم خدا در خلق هست، ما خلق و خدا نمیدونیم، جزی از خدا نمیدونیم، ما معتقدیم که خلق کلمه خداست، یعنی خدا خودش رو تو خلق نشون داده نه قرار داده. خیلی فرق میکنه خودش رو تو خلق قرار داده باشه یا خودش رو تو خلق نشون داده باشه، خیلی با هم فرق داره.
خلق خودش رو خدا رو تن نه خلق خدا
بکنیم،
من اگه
خلق
خدا رو تنگ
کنم جا یعنی چی؟ شما رو سو دارین خدا و ما رو جز فرض میکنیم، اگه منظورتون از جا مرتبه است، هیچ کدوم مرتبه خدا نیست، مرتبه او بی‌نهایته. اگه مرادتون از جا مرتبه است درسته، ولی اگه مرادتون از جا همین جایش که ما میگیم غلطه، اصلا خدا جا نداره که بخواد جا شما پر کرده باشه. جا منظور مرتبه است، منظورتون از جا حتما مرتبه است، شما خودتون دارید میگید تنه میزنه به اون میگه برو کنار، این تنه میزنه یعنی جا رو شما، یعنی شما جا رو به معنی جا گرفتید، نه جا به معنی جا نیست، تنه به هم نمیزنن، اصلا به هم برخورد نمی کنن.
من از ما رو با حد رو در نظر بگیریم، از خدا نیست، اگه جهت خدا نیست، اگه جهت خدا هست، خدا که همه
جا هست، اگه جهت
خدا نیست چون که
درش
حد
مشخص
کرد،
همه جا هست یعنی تو همه مراتب خدا هست، منتها چی رو تو هستی، چی رو حضور داره، بله درست. اما هست یعنی جلوه کرده یا خودش آمده، جلوهش هم که باشه کافیه.
جلوهش هم
که
ما کلمه با جلوه بسن، ما خودش هست دیگه، جلبش نمیشه.
شما اول میگفت این جلبش هست، حالا که دیدید من مقاومت میکنم دیگه همه چی رو گذاشتی کنار، دیگه جلبش هست یعنی چی، خودش هست، خب این که خرابتر شد.
شما یه بخش رو نظر مثلا میگیری و این بخش رو خدا نمیدونی، میگیم این جلبه،
آیت جلوه، آیت یکی، آیت مثال جلوه نمونه حکایت همه اینا درستی. لفظ جلوه با خود فرق میکنه، حکایت با خود فرق میکنه. این خود خداست یا حکایت از خداست؟
جلوه خدا که میگیم خود خدا هست و نیست؟
نه، جلوه خدا خود خدا نیست.
خود خدا نیست به تمامه نیست، خود خدا هست و خدا هست
به جزء هم نیست. نه خود خداست به تمامه، نه خود خداست به جزء،
نه به جزء، ولی از خدا که
خود خداست به حکایت.
شما این از خدا بودنشون میده جلوه.
خود خداست به حکایت، یعنی حاکی از خداست. همین خودم نیست، از کلمه خودم هم بی خود بکار میبرم که من معطل میشم سر این بس بخواد اینکه مهمه ولرد میشم میره.
جلوه تحصیل دیگه آمیانش قدرت نمایه،
نمایش قدرت تنها نه، نمایش قدرت، نمایش علم، نمایش حیات، نمایش خیلی چیز هست. یکیش نمایش قدرت. کیا اون چی؟ یهول و بین المرء و قلبه، یعنی چی؟ یعنی خدا تو قلب مؤمنه، تو قلب مؤمن که مؤمن قائلیم خدا تو قلب مؤمنه. تو یعنی چی در اینجا؟ بله، تو قلب مؤمنه. شما توجه به خدا چی میکنید؟ خدا تو قلب.
نه، این هم دیگه خیلی دور شد، این هم دور شد، یعنی یه چیز دیگه باید عزیزه هست. نه غلول ما قائلی مثلا میگه خدا رو دیگه جایی مکان، نه فقط میگه به توجه هست، خدا اونجا حضور داره دیگه. حالا به یه معنی ها شما بگیم مثلا تلوه یا هر چیز ما این حضور داره.
حضور قیومی رو ما قبول داریم، حضور حلولی رو قبول نداریم، حضور جز رو هم قبول نداریم که ما جز باشیم. اینجور حضور رو ما قبول نداریم، حضور قیومی رو قبول داریم، همون حضور اشراقی. مرتبه ایست احاطه داره به مقیه مرات. احاطه نه احاطه جسمی، احاطه هندسی، اینا مراد نیست.
احاطه یعنی کامل ذرات،
نه
حضور خدا
هست، حضور خدا هست. بله، ذرات، ذراتش حضور هست. نه، این کلمات، کلماتی که گفته میشه عرض میکنم حکایت از حلول میکنه. نمیخوام بگم شما اراده کردید، کلمات کلمات خوبی نیست. کلمات رو باید درست بیاریم که گیر نکنه.
توجه ما به خدا، یعنی توجه ما به خدا، یعنی حضور خدا.
بله، چرا میگه خدا در قلب مؤمنه؟ چرا نمیگه تو قلب کافره؟
حالا اگه کسی توجه نکنه خدا اونجا حضور نداره؟
نه،
نداره؟ کسی توجه به خدا نکنه خدا تو قلبش نیست؟
نه، احاطه یه حرف دیگه است. عرض میکنم اینی که اینی که ما میگیم خدا در قلب مؤمنه، این معنیش چیه؟ چرا نمیگیم در قلب کافره؟ اونی که الان شما میگید در همه هست، در همه موجودات خدا حضور به اون معنا داره که یعنی احاطه داره.
بله،
اما این که شما میفرمایید، من عرض میکنم که وقتی من توجه به خدا میکنم خدا تو قلب من هست، شما این انکار میکنی. در حالی که در قلب کافر نیست، در قلب مؤمن هست، در قلب کافر نیست. اخلاقی نیست، واقعیه.
در
قرآن
در آیه چی نداره که کلمه مؤمن نداره دیگه؟ من آمده مطلقا
اون قلب، نه اون یهوله حرف دیگه است. بس در اینه که خدا در قلب مؤمنه یعنی چی؟ اینا مؤمن توجه میکنه، در قلب کافر نیست، اون توجه نمیکنه. ما وقتی توجه به خدا بکنیم، ولی من نمیتونم با لفظ بیان کنم، وقتی توجه به خدا کنیم اصلا خدا رو تو قلبمون میابیم.
یعنی خدا یه توجهی بیجه غیر از توجه وجودی،
نه فقط توجه باشه. یعنی آدم فکر میکنه فقط یه توجهیه، ولی وقتی توجه به خدا میکنید برگردین به قلبتون مراجعه کنید، اصلا خدا تو قلبتون میابید. حالا چه نوع یافتنی نمیدونم. بالاخره این فقط توجه خالی نیست، توجه خالی نیست که مثلا من بدونم توجهی شده، بلکه با توجه اصلا یافت میشه خدا. و این توی غیر مؤمن نیست، خدا نمیاد تو قلب اون. اما این آمدن نه به معنای اینه که خداوند اونجاست، حضور داردش هم درسته، ولی حضور رو باید بدونیم که معنی میکنه.
حضور داره اونجاست.
حضور داره و به خاطر همینم هم مشهوده، اونجا مشهوده.
تو اگر ما توجه به خدا نکنیم تو فلسفه، نه تو اخلاق، خدا اونجا حضور داره.
نه، حضور تکوینی، حضور تکوینی هست.
اخلاقش نمیست نداره که تو اخلاق اگه چیز کنه خدای توجه خاص بکنه. اون توجه خاص به دل توجه قیومی، این توجه قیومی خدا با همه هست، با مؤمن، با کافر، با مسلمون، با جهان. این هم که شما خودتون بهتر ما بودیم محشب بگیرد.
خب بگذاریم، پس مطلب تقریبا گفته شد. حالا در پایان بحث امام سه تا از خصوصیاتی که اسم ذکر میکنند و همچنین صورتی رو که مربوط به جسمه و با نفی اون سه خصوصیات تأکید میکنند نفی جسم بودن خدا رو. یه خصوصیت تجزیه، یکی تناهیست، یکی تزاید و تناقصه که حدث مربوط به کم بند. حس خودت مبدو کم بند ابتداعا و مربوط به جسم من به توسط کم. پس جسم این خصوصیات رو داره، اینا از لوازم جسم هست، چون کم از لوازم جسمه. اینا از لوازم کم هست، از کم جدا نمیشن. کم هم از لوازم جسم، از جسم جدا نمیشه. پس اینها از لوازم جسم هست. وقتی امام اینها رو نفی میکنه در مورد خداوند، قهرن جسم بودن نفی میشه، باره بار دیگر دوباره نفی میشه، یعنی تأکید در نفیه.
استاد شما در رابطه با اصالت ماهیت درست کردیم که چون ایجاد که هست فرد نیست برای طبیعت ده. چون اگر فرد باشه خب ممکنی ایش کار منتفع شد که بگیم این فرد دیگر را جهر کرد. بخار در ماهیت طبیعت هم ایش کار بشه، چون تبایی طبیعت که دسته اون
طبعی متعدد
است.
خب
اون
طبعی طبعی
دیگر
رو جمع کرد، منظور از طبعی جسم، نه جسم خاص. اگر خداوند جسم باشد، اون وقت لازمش اینه که هر جسمی رو که خلق کند با طبیعت خودش یکی باشد. منظور جسم مقید نمیگیم، جسم خود جسم. خدا اگر جسم باشه، هر جسمی رو خلق کند طبیعت خودش رو خلق کند، طبیعت خودش رو. اینجا منظور از طبیعت، طبیعت جسمه، نه طبیعت مثلا بدن انسان، طبیعت کذا و کذا که اینا جسمای خاصن. منظور جسم خاص نیست، منظور خود جسمه. خب خداوند اگر جسم باشد و بخواهد طبیعت جسم رو بیافریند، یعنی خودش رو آفریده، چون خودش هم همین طبیعت رو داره. نه همین جسمی که الان در نظر ما هست، همین جسم، این یه طبیعتیه دیگه. یعنی جوهر قابل عباد سلاسه، این جسمه. اگر خداوند که این چنین باشد بخواد جعل کند، طبیعت جسمو جعل میکنه. چون بحث اصلا در جسم، کار به جسم خاص ما نداریم. کسی نمیگه خدا حالا جسم چیه. اون که گفته خدا جسمه، گفته خدا جسمه، نگفته چه جسمی. البته بعضیشون تعیین کردن جسمی مانند جسم انسان. کسانی که قائل به جسم بودن خدا، یک بار مطلق گذاشتن، گفتن جسمه، تعیین نکردن چیه. ولی بعضی گفتن جسمیست از قبیل جسم انسان. ولی خب بالاخره همشون طبیعت جسمی رو خدا قائلن. و خداوند اگر جسم باشد و هر جسمی رو بیافرینن، طبیعت جسم آفریده، لازم میاد خودش آفریده باشه که خودش هم طبیعت جسمه. لازم میاد کسی آفریننده خودش باشه. صفحه 218 است، این سطر 4. متنون قال قول ترابی میگه بعد از اینکه امام قول هشام رو رد کردند و من فهمیدم که خدا نه صورت است نه جسم است، گفتم چی باید گفته بشه؟ یعنی برای خدا چی اطلاق کنیم؟ جسمی که اجازه ندادید، صورتم اجازه ندادید. حضرت میفرمان مجسم و مصور رو بر خدا اطلاق کن، یعنی خالق الجسم و خالق الصوره. قلت فما اقول، قال لا جسم ولا صورت و هو، یعنی بل هو مجسم الاجسام و مصور الصور. اینو بهش بگو. البته امام نمی‌فرمان بگو، ولی چون اون پرسیده چی بگم، امام اینو در جواب گفتن، به نظر میشه که تجویز میکنن که اینه بگو. بنابراین ما اگر توقیفی هم باشیم، اسماء الله رو توقیفی بدونیم، چون نماینده شارع یعنی وسیله شارع داره به ما اجازه میده که بگو مجسم الاجسام، بگو مصور الصور، پس این اسمو میتونیم بهش اطلاق کنیم، حتی اگه توقیفی باشیم. اگه توقیفی نباشیم که اطلاق میکنیم، چون که اجازه برسه چه نرسه، وقتی خداوند رو دارای یک صفتی میبینیم اون صفت رو بهش اطلاق میکنیم. اگه توقیفی هم باشیم باز میتونیم اطلاق کنیم، به خاطر اینکه امام در اینجا به نحوی دارن اجازه میدند. قال لا جسم ولا صورت و هو مجسم الاجسام و مصور الصور. تعبیر توجه کنید، مجسم اجسامه نه موجد الاجسام، یعنی ماهیت رو میده. همین اسارت المعاویه به همین عبارت ها تمسک میکنه، نه فرموده موجد الاجسام موجد الصور، فرموده مجسم الاجسام یعنی جسم دهنده، نه جسم دهنده به معنی این که جسم رو میسازه بعد جسم بهش میده، بلکه جسم دهنده یعنی او رو جسم میسازد. مثل همون ضعیف فم رکی هست که بارها عرض کردم، نه اول فم رکی یعنی دهانه شاه رو گشاد بکنه بعد زیغ کنه، بلکه از اول تن میکنه. اینم که مجسم الاجسامه نه یعنی چیزی رو بیافرینه بعد جسمش کند، بلکه با جعل بسیط او رو جسم میکند، نه با جعل مرکب که اول خودشو بیافرینه بعد جعل دوم بیاره با اون جعل دوم جسمش کنه که میشه جعل مرکب. خداوند جسم رو به جعل بسیط میافرینه، یعنی جسم میافریند نه چیزی که بدن بعدن با جعل دیگه جسم شود. پس منظور از مجسم اینه که از اول جسم رو ایجاد میکند، ایجاد میکند یا جسم رو جعل میکند.
جسم
جعل میشه،
خود جعل
طبیعیه،
وجود
خودش
میشه،
بعد به تبعش ماهیت هم ماهیت جعل. اساس وجودی اینطور میگه، اساس وجودی میگه وجود
وجودی هم محبت داره،
وجود جسمی جعل میشود.
مجسم یعنی موجود میشه، موجود میکنه جسم.
تعبیر رو عرض میکنم، تعبیر ظاهرش اینه که مجسم یعنی جسمیت دهنده به جعل بسیط، نه موجد الجسم. اصالت الوجودی میگه موجد الجسم.
شما جسمیت دهنده،
جسمیت دهنده سی بنا مجسم یعنی چی؟ جسمیت دهنده ره. جسمیت دهنده معنیش اینه که اول وجود رو بهش میده بعدن جسمش میکنه،
یعنی موجد
جسم. جسمیت دهنده یعنی موجد جسم؟ نه، یه وقت لازمه جسمیت دادن ایجاد جسم اون حرف دیگری است، ولی جسمیت دهنده به معنی وجود دهنده جسم نیست. جسمیت دهنده یعنی جسم را جعل میکنه. این همون دیگه فرق اسارت وجود و اسارت ماهیت.
این نمیشه شما اگه تعیین بده به اسارت ماهیت، چون اسارت وجود داره.
البته ما اینجا میگیم که منظور همون ایجاد جسمه، ولی ظاهر عبارت با اصالت الماهیت سازگارتر از با اصالت الوجوده. ظاهر عبارت سازگاره، منتها وقتی ما میخوام منش کنیم میگیم ایجاد کننده جسم، ولی دیگه ظاهرش که اصالت ماهیته، ظاهرش اصالت ماهیته، ولی شما دارید درست میگنیم به موجود جسم. شما اونی که تو ذهنتونه میخواد از عبارت استخراج کنه.
هر کسی که بده با جسم ایجاد مجسم یعنی چه؟ یعنی ایجاد بندی کسی؟
نه دقیق دقیق معنا کنید. مجسم این ایجاد کننده جسم، مجسم این جسم ساز،
جسم ساز،
ساز یعنی وجود. خب بله، اصالت الماهوی که نمیگه وجود، اصالت الماهوی که نمیگه وجود نباشه. اصالت الماهوی میگه ماهیت رو وجود دادن، ماهیت رو وجود دادن. اصالت الوجودی میگه وجود رو جل کردن. اصالت الماهوی میگه به ماهیت وجود دادن. این مجسم اصالت الماهوی رو میرسونه، ظاهرش نمیشه این کار کرد. عزم میکنم شما اونی که شما اونی که تو ذهنتون واضحه، شما اونی که تو ذهنتون واضحه اونو میخواد از عبارت استخراج کنه. موجد الجسم، موجد، موجد الجسم، نگفته موجد الجسم، گفته مجسم و اجسام. این فرق میکنه با موجد الجسم. بله خب جسم ساز دیگه، جسم ساز یعنی ماهی اصالت ماهوی، جسم ساز یعنی جسم را موجود کردن. این جسم را موجود کردن حرف اصالت ماهویه. و اصالت الوجود میگه وجود محدود جسمی را ایجاد کرد،
تحلیلاشون وارد کلمات.
من خودتون فکر کنید نمیدونید از کجا این مطلب را در میارید. از مجسم الاجسام چطور شما
اصالت ماهوی
را اصالت وجودی در میارید؟
اصالت ماهوی را بیرون نمیارید، چون قابل توجیه در میارید
که میتونم استفاده کنم.
لم یتجزع و لم یتناهی و لم یتزاید و لم یتناقص. خداوند تجزیه نمی شود مثل جسم که تجزیه می شود. بعد مرحوم قاضی سعید از اینجا استفاده می کنه که حرف فلاسفه درسته که گفتن جسم متصل است. حرف زیمقراطیس درست نیست که گفته جسم منفصله. اگر جسم منفصل باشه که تجزیه نمیشه، جسم متصل تجزیه میشه. ولم یتناهی و خداوند متناهی نمیشه، چون جسم بالاخره تموم میشه، متناهیه. ولم یتزاید ولم یتناقص. تزاید و تناقص که خاصیت کم است و به توسط کم خاصیت جسم می شود، او هم برای خدا نیست. وقتی خدا جسم نبود این خاصیت رو نداره، با نفی این خاصیت رو داره جسمیت رو نفی می کنه. اولا نفی کرد، حالا دو مرتبه تأکید هم نفی می شه. شرحان هزا بیان و طریق ثانی فل ابطال، یعنی ابطال جسم بودن خدا و همچنین صورت بودن خدا. و تقریر این طریق ثانی اینه که قبول نداریم حسری را که در قول هشام آمد که گفت الاشیاء شیئان، گفت اشیایی که در جهان میبینی دو تا بیشتر نیستن، یا جسمن یا فعل جسم. ما اینو قبول نداریم، این انحصار رو قبول نداریم. یه سومی هم داریم که نه جسمه نه فعل جسمه، بلکه سازنده این دوتاست. چطور ابطال کرد حس رو، چطور من کرد حس رو؟ به بیان قسم ثالث، به بیان قسم ثالث متعلق به منعه، منع حس به این بود که قسم ثالث رو بیان کرد. قسم ثالث چیه؟ هو ان لا یکون جسما ولا فعل جسم، نه جسم باشد نه فعل جسم، بلکه مجسم باشد و مصور. چرا قسم ثالث رو بیان کرد؟ چون جا برای بیانش بود. جسم و فعل جسم طرفه نقیض نبودند، اگر طرفه نقیض بودند جا برای قسم سوم نبود. ولی چون این دو تا طرف نقیض نیستند، امام قسم سوم براشون درست کرد، یعنی بیان کرد. لعنهو، این لعنهو تعلیل برای به بیان قسم ثالثه. چرا بیان کرد قسم ثالث رو؟ یعنی چرا قسم ثالث داشته باشیم؟ لأنه لم یقعا، شعنی نست لم یقعا، یعنی جسم و فعل جسم لم یقعا فی طرف نقیز، در دو طرف نقیز واقع نبودن که اجازه وجود سوم رو ندند. لذا چون در طرف نقیض نبودن اجازه سوم داده میشد. امام هم بیان فرمود که سومی وجود داره، بل هو فاعل الجسم و صوره. صورت رو توضیح میده، التی زعم انها فعل الجسم. این صفت صورت، صورتی که هشام گمان کرد که این صورت فعل الجسمه. کدام هشام؟ هشام نحکم، هشام این سالم که صورت خود خدا میدونست. هشام ابن حکم که با او داشت بحث میکرد گفت صورت فعل خداست، فعل جسمه، پس و فعل مخلوقه. پس تو اگر میخوای خدا را از بین این دو شی انتخاب کنی نگو صورته، اگه بگی صورته معناش اینه که خدا را مخلوق قرار دادی، بگو جسمه که خالق صورته. امام میفهمد همون که خالق صورت خالق جسم هم هست، پس نمیتونه صورت باشه نمیتونه جسم باشه. و من البین که مجسم جسم یعنی جائله جسمن بالجلل بسید. ببینید چه معنی میکنه، جسم را جسم قرار دادن، منتها نبا جعل مرکب که یک بار درستش کند بار دیگر جسمش بسازد، بلکه به جعل بسید یعنی از همون اولی که جعلش میکنه جسم جعلش میکنه. مجسم یعنی جائل جسم.
قاضی
سعید اصالت المعاویه خیلی هم طرفداری میکنه، بله اصلا تصدیق میکنه به اصالت المعاویه ماهیت. ممن البین ان مجسم الجسمه یمتنه ان یکون جسمن و الا، یعنی اگر جسم باشد یلزم ان یکون فاعلا لنفسه، لازم یک فاعل خودش باشه. جعل وجود که اصالت المعاویه قبول نداره، میگه جعل ماهیت میشه، جعل ماهیت یعنی اعطای وجود، اما نه جعل وجود. جعل افراد رو هم قبول نداره، بلکه جعل ماهیت قبول داره. جعل ماهیت یعنی طبیعت، جعل افراد مال اصالت الوجوده. اصالت الوجود نه که وجود در همه جا مشخصه بلکه این شخص، اصالت الوجود میگه شخص وجود جعل میشه، ولی اصالت الماهوی نمیگه شخص ماهیت جعل میشه، میگه ماهیت جعل میشه. پس جعل افراد رو به الارض میدونه، جعل طبیعت رو به ذات میدونه. خداوند اگر جسم باشد و بخواهد جسم بیافریند یعنی طبیعت جسم بیافریند، طبیعتی که شامل خودش هم هست، شامل خود خدا هم هست. وقت لازم میاد خداوندی که طبیعت جسمه طبیعت جسم بیافریند، یعنی خودش خودش رو بیافریند. یمتن یعنی یکون جسمن به الا یلزم ان یکون فاعل نفسه. بنابر اون چه که حق است، حق چیه؟ دوتا مطلب. یک، من ان الجعل للطبیعه اولا، من اینطوری باید میگفتم، دو مطلب، یکی این که الجلل طبیعه، دوم اولن دوم میگرفتن، یعنی مطلب دوم میگرفتن. جلل طبیعه است، جلل وجود نیست. جلل طبیعه است اولن، یعنی افراد طبیعت نیست. دو تا مطلب دیگه، جلل طبیعه است یعنی جلل وجود نیست. جعل طبیعه اولا هست ولی الافراد ثانیا هست، یعنی جعل افراد نیست، فقط جعل طبیعت. جعل یعنی جعل طبیعت، جعل طبیعت هست اولا ولی الافراد هست بلر هست. خب اگر خدا جسم باشد و جسم یعنی طبیعت جسم بیافریند، خودش خودش را آفریده. همین مطلب در صورت هم هست، خدا اگر صورت باشد و صورت بیافریند، چون طبیعت صورت میآفریند و خودش هم پردی از طبیعت صورته، پس لازم میاد صورت صورت آفریده باشه، یعنی خودش خودش جعل کرده باشه. همون اشکالی که در جس بودن خدا داریم، همون اشکالات از صورت بودن خدا نیست داریم. خب استدلال تموم شد. امام میخوان تاکید کنن مفاد این استدلال رو، یعنی میخوان نفی جسمیت رو تاکید کنن یا نفی صورت رو، خصوصیاتی رو که مربوط به صورت یا جسم نفی میکنن و از این طریق خود جسم و صورت هم نفی میشه. ثم نفع علیه السلام لوازم جسم رو نفع عن الله تعالی. لوازم جسم چیست؟ من انه رو بیان لوازم نگیرید که الان من گفتم لوازم جسم چیست، این مسامحه بود. من رو بیان برای لوازم نگیرید، بیان برای نفی بگیرید. نفی لوازم چیست؟ عبارت است از انه لا یخبر از تجزی. خود لوازم تجزیه، تناهی و زیاد نقصانه، اما نفیش لا یخبر و تجزیه. پس من انه بیان نفی لوازمه. من انه لا یقبل تجزی، خدا تجزی قبول نمی کنه، تناهی قبول نمی کنه، زیاد و نقصان هم نمی پذیره. وقت سبق ذلک بالبیانات اللازمه فی المجلد الاول، این مطلب در اونجا گذشت. و علم که قول خدا، قول امام که فرموده لم یتجزا، اشعار دارد به اینکه جسم امر متصله، نه امر منفصلی که کنار هم قرار داده شده باشه، نه منفصلاتی که کنار هم قرار داده شوند چنانچه زیمقراطیس و پیروانش میگویند. از کجا اشعار دارد این لم یتجزا به اتصال جسم؟ به این اشعارش به این جهته که اگر چیزی متصل نباشه تجزیش معنی نداره. اگر چیزی تجزی بالفعل داشته باشه، بالفعل جز جز باشه، اینو ما از هم جداش کنیم، که از کنار هم جداشون کنیم، اینا که صرف نمی کنه که تجزیه کردیم، اینا از اول جدا بودن، منتها مجاور هم قرار گرفته بودن، حالا ما مجاورتشون رو به هم میزنیم. آیا این معنیش اینه که تجزیهشون کردیم؟ نه، باید متصل باشن تا تجزیه صرف کنن، ولی اگه منفصل باشن تجزیه صرف نمی کنن. گفته میشه مجاورت رو به هم زد، نمیگن تجزیه کرد. لأن قبول تجزیه انما یکون و لما لیس له جز اون بالفعل، نسبت به چیزی تجزیه حاصل می شود که متصل باشد و اجزای بالقوه داشته باشد. اجزای بالفعل اگر داشته باشه اتصال توش هست، انفصال توش هست، یا تجزیه توش هست، دیگه معنی نداره که بگیم تجزیه داد، تجزیه کرد، بلکه باید بگیم تماس رو، مجاورت رو به هم زد. متنون این دلیل سومی که میخوام بخونیم، امام میفرماید که اگر خداوند جسم باشد فرقی بین خالق و مخلوق نخواهد بود. حالا اینو باید توضیح بریم چطور فرق باقی نمیمونه، چطور بین خدا و خلق فرق باقی نمیمونه، اینو انشاءالله باید توضیح بریم و تبیین کنیم که چه فرقی است بین این دلیل سوم و دلیل دوم. این دلیل سومی که ما توضیح میدیم خیلی به دلیل دوم نزدیک میشیم، ولذا حتما لازمه که فرق بین دلیل دوم و سوم رو بیان کنیم. ما در وقت توضیح دادن اگر نزدیک شدیم به دلیل دوم، اشکال نکنید که این چه فرقی کرد با دلیل دوم، خودمون بعدا فرقش رو بیان میکنیم. من اینجا مطالب رو توضیح نمیدم تو متن ما، چون تو شرح اشاره کاملا توضیح داده میشه. متن رو همینطور مجمل میخونم توضیحش انشاءالله اونجا عرض میکنم. لو کان کما یقول، اگر اونطور باشد که هشام میگوید لم یکن بین خالق و مخلوق فرقی، لازمه که بین خالق و مخلوق فرق نباشه. اگه خدا جسم باشه مخلوق هم جسم باشه، فرقی بین خدا و خلق نیست. دلیل دوم همینو میگفت. ولا بین المنشأ و المنشأ، فرقی بین منشأ و منشأ هم نیست. حالا آیا این دوتاست یا یکی؟ خالق و مخلوق با منشأ و منشأ فرق میکنه یا نه؟ لکن نهو بل منشأ یعنی تالی باطله. لو کان کما یقول میشه مقدم، لم یکن بین خالق و مخلوق فرقی، یا لا بین المنشأ و المنشأ فرقی میشه تالی. لکنه هو و المنشأ یعنی منشأ هست، منشأ دیگه نیست، یعنی فرق حاصل هست. این میشه بطلان تالی. نتیجه میگیریم که کان کما یقول درست نیست. مقدم باطل یعنی کان کما یقول درست نیست، حرفه شام درست نیست. تا اینجا استدلال تموم میشه، تا لکنه هو و المنشأ استدلال تموم میشه و نتیجه گرفته میشه. بعد دوباره امام میفهمد فرقون، این فرقون جواب یه سوال مقدره، که اون سوال مقدر با توضیح بدیم جوابشو بیاریم، که اینم شده تو خودش هر میاد، من دیگه اینجا مطرحش نمی کنم. فرقون بین من جسمه و صوره و انشاءه، بین دو طرف میطلبه. این کلمه ایست که دو طرف باید پشت سرش بیاد، بین کذا و کذا. گاهی کلمه بین رو در اون طرف دوم تکرار میکنن، گاهی به همون بینی که بر سر طرف اول آوردن اکتفا میکنن. بین من و زید فاصله زیاد است یا فاصله کم است یا هرچی، گاهی اینجور گفته میشه بین من و زید، گاهی گفته میشه بین من و بین زید. ولی بالاخره بین باید دو طرف داشته باشه، حالا چه کلمه بین رو تکرار بکنیم چه نکنیم. اینجا دو طرفش چیه؟ یکی من جسمه هست، یکی من صبره هست، اینا که همشون یکی هست. زمیر جسمه، زمیر جسمه و صبره و انشأ مستترش برمیگرده به خدا، زمیر بارزش هم برمیگرده به جسم. پس همه یکیه، من جسمه هو، من صبره هو، من انشأ هو یکیه. البته زمیر بارز برمیگرده به من که مراد از من خداست. پس اون طرف دوم بین کجاست؟ بعدا میفهمن حذف شده. بین الجسم، فرقون بین الجسم و بین من جسمه و صبره و انشاءه. حالا این چه اشکالی رو داره دفع میکنه؟ از کدام بعدم میگیم. از کان لا یشبه شیئون و لا یشبه هو شیئن، این تعلیل برای فرقون. اما در ضمن فرق بین دلیل دو و سه هم داره بیان میکنه. از کان لا یشبه شیئون و لا یشبه هو شیئن، چیزی به خدا شباهت نداره، خدا هم به چیزی شباهت نداره. چرا دو طرف فرمود؟ هم شباهت خدا به خلق رو نفی کرد، هم شباهت خلق به خدا رو نفی کرد. این چه تفاوتی داشت؟ دو تا تفاوت درست میکنن تو شرح انشاءالله میاد که چه فرقی بین این دو تا بود که امام دو تا رو جدا کردن. این عبارت فرق بین دلیل اول و دلیل فرق بین دلیل دوم و سوم رو بیان میکنه. در دلیل دوم محظور این بود که خداوند و خلق هر دو تحت یک کلی و تحت یک طبیعت مندرج میشند. دارم به فرق اشاره میکنم، البته تفصیلش بعدا میاد. ولی در دلیل سوم محضور مشابهت خدا و خلق بود، نه اندراج این دو تحت یک طبیعت. در دلیل دوم اندراج این دو تحت یک طبیعت محضور بود، در دلیل سوم مشابهت خلق و خالق محضوره. و اینو میدونید که اگر در دلیلی کوچکترین تغییر پیدا بشه، این دلیل رو میشه با دلیل خلق متفاوت دید. پس اگر یک جا محضور رو اندراج تحت کلی قرار بدیم، یک جا محضور رو مشابهت قرار بدیم، این دوتا بیان میشه و میتواند دوتا دلیل باشه. علت این که ما دلیل دو و سه رو فرق میذاریم همینه، ولی دلیل دو و سه خیلی به هم نزدیکند. در این عبارتی که ما میخونیم یقولا داره، در بعضی نسخ یقولو نداره. یقولو اگر باشه به هشام برمیگرده، یقولو نه به چی برمیگرده؟ دو تا هشام بیشتر از این نداریم جمع آورده ما. ممکنه جمع بیارد دو تا اراده کند، ولی به دو تا زمین جمع برنمیگرده. ممکنه کلمه جمع باشه، به جمع منطقی دلالت کنه بر دو فرد، ولی ضمیر جمع به دو فرد برنمیگرده. الان ضمیر جمع داره برمیگرده، یقولون ضمیر جمعه. لذا مرحوم قاضی سعید سعی میکنه اینطور بگه: هشام ابن حکم و هشام سالم و هر کس که قائل به مشابهت خدا و خلق و مشارکت خدا و خلق بشود. این و هر کس هم اضافه میکنه که ضمیر یقولونو برگرده به جمع. بعدم بیان میکنه، میگه چون بیان امام تنها قول هشام سالمو رد نمیکنه، هر کس که مثل اونا فکر کنه قولش رد میشه. به همین جهت است که ولو در کلام راوی دیگران نیامدن، ما دیگران رو اضافه کردیم. چون درسته در کلام راوی فقط هشام بن حکم و هشام بن سالم آمده و ظاهر جواب اینه که در اون دو تا رو رد میکنه، ولی چون دلیل و جوابی که امام میآورند هم بر علیه هشامان تموم میشه، هم بر علیه دیگرانی که مثل هشام فکر میکنن تموم میشه، لذا ما کلام امام رو عام میگیریم، یقولون هم به همه برمیگردیم. شرحون هذا هو طریق الثالث فی الرد، یعنی رد هشامان. قوله کما یقول، ای کما یقول هو هشام، و کاف کما به معنی مثل ما جداست، ما موصوف است. این کما دو تا کلمه است، یکی کاف که معنی مثل، یکی ما. لذا چون ما مای موصول است، مای کافه نیست، یا مای موصوف است، من تبیینه پرسرش میاره من ان الله جسمان. این من ان الله جسمان بیان ماست، چون ما کافه نیست. اگه ما کافه بود بیان نمیخواست، چون ما موصول است یا موصوف است بیان میخواد. ما یقول و هشام چیست؟ حالا کافه رو بردارید، ما یقول و هشام چیست؟ من ان الله جسمان. و در نسخه کافی به جای کما یقول داره کما یقولون. در نسخه توحید کما یقوله، ولی در نسخه کافی کما یقولونه به صیغه جمع. ای کما یقول و هشامان من الجسم و سوره، این بیان ماست. هشام ابن حکم قولش عبارت از این است که خدا جسمه، هشام ابن سالم قولش عبارت از این است که خدا صورته. بعد مرحوم قاصد اضافه میکنه و کل من یقول، این کل من یقول عطف بر الهشامانه، کما یقول و الهشامان و کل من یقول و به اشتراکشه این معنلا فی معنی من المعانی، که میگوید خدا با کسی یا کسی با خدا، مشترک در هر معنایی، میخواد در وجود، در علم، در هر چی یه جور شباهتی بین خدا و خلق بذاره، چه شباهت در ذات بذاره، چه شباهت در صفت بذاره، چه شباهت در فعل قائل بشه، بالاخره این کلام امام رو رد میکنه. چون امام نفی مشابهت میکند به طور مطلق، نه نفی مشابهت در ذات تنها یا در صفت تنها یا در فعل تنها. و ذالک یعنی این که من کل من یقول و به اشتراک شی رو اضافه کردم، عطف گرفتم بر هشامان تا صیغه جمع رو درست کنم، و ذالک این عطفی که من گرفتم به خاطر نیست، دلیلی که امام بر علیه هشامان آورده این عمومیت داره، اون گروه دیگر هم رد میکنه. و ذالک یعنی این کل من یقول رو من آوردم، یا اینکه امام به کل من یقول هم توجه دارد، به خاطر این است که دلیلی که امام ذکر کرده عام است، یعنی فقط هشامان رو رد نمیکنه، بلکه هشامان و غیر هشامان رو رد میکنه. حالا میفهمد و تقریر رو، یعنی تقریر این طریق سالس که اینو باید بزنیم بچه هست.